بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مسئله دهم یعنی حکم فراخواندن شخصی از منزلش بود. ما در یک جلسه اومدیم در مورد صور مسئله که 6 صورت بود و حالات هر یک از این صور که 7 حالت بود بحث کردیم. در جلسه دوم که جلسه روز چهارشنبه بود در مورد اقوال فقها مقداری بحث کردیم. در جلسه دیروز در مورد مستند حکم بحث کردیم. دو روایت بود، روایت اول رو بیان کردیم در قالب فائدتون، مسئله سندیش رو بحث کردیم. روایت دوم رو بیان کردیم، مقداری در مورد دلالتش یه اشارهی که لازم بود بیان شد. در ادامه در قالب فائدتون میخواییم در مورد سند روایت دوم و جنبندی و نتیجه گیری و بعد در مورد دلالتشون مقداری بحث کنیم. بنویسید فائدتون. در روایت دوم به 3 طریق نقل شده است. و آن 3 طریق عبارتند از دو نقطه سر خط بنویسید بهتر. 1، مرحوم کلینی روایت مذکور را از محمد ابن یحیی ویرگول از احمد ابن محمد ابن عیسی ویرگول ان بعض اصحابهی بلغوز ان محمد ابن الفضیل ان عمر ابن ابل مقدام نقل نموده است. آه؟ یعنی چیه؟ نمیدونم دیگه. خب بس کن. طبق حرفایی که ما پارسال تو بحث رجالی که گهگوداری بحث میکردیم گفتیم این بعض اصحابیه هایی که در عبارات مثل مرحوم کلینی اومده به خاطر روشن بودن حذفشون کرده، نه به خاطر مجهول بودن. لذا میتونه منظور از بعض اصحابهی همون راویایی باشه که تو طریقای دیگه اومده، یا راویایی باشه که بین محمد ابن الفضیل با اشعری در عبارتهای ارزم به حضور شما در طریق کلینی وارد می شوند. نمی دونم چرا از حسین ابن سعید بیاره. خب اون طریق شیخ توسیه احتمال داره. میگم احتمال داره. حالا ما طریقاشو بگیم مفعلا. 2، مرحوم شیخ طوسی روایت مذکور را از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی آره فکر کنم، از محمد ابن الفضیل از عمر ابن ابل مقدام نقل نموده است. سه، شیخ صدوق رحمت الله علیه روایت مذکور را از محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسن الصفار بيقول عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحكم ابن مسكين عن عمرو ابن أبي المقدام نقل نموده است. نقطه سرخط روایت مذکور با طرق سگانه ای که ذکر شده است مورد تضعیف به لحاظ سند قرار گرفته است. نقطه نسبت به روایت اول هم ایراد به ارسال گرفته شده است. نسبت به طریق اول هم ایراد به ارسال گرفته شده است، چون تعبیر عن بعض اصحابهی داره، و هم نسبت به محمد ابن الفضیل گفته شده است مشترک بین ضعیف و ثقه می باشد. و هم نسبت به عمرو ابن ابی المقدام گفته شده است که مشترک بین ضعیف باشد، مشترک بین مجهول و ثقه می باشد. نقطه البته بعضی عمرو بن ابی المقدام را نیز تضعیف نموده اند، خودشو تضعیف کردن، مثل خلاصه مرحوم علامه آورده. نقطه اما نسبت به روایت دوم، هم نسبت به محمد ابن فضیل و هم نسبت به عمرو ابن ابی المقدام ایراد وارد شده است. و نسبت به روایت نسبت به طریق سوم نیز به جهت عمرو بن ابی المقدام ایراد شده است. نقطه سرخه خلاصه آن که هر دو روایت مذکور، یعنی روایت عبدالله ابن میمون و روایت عمرو بن ابی المقدام، به لحاظ سندی مورد تضعیف قرار گرفتن. لذا شارح در ما نحن فی می فرمایند والاجود فی هذه المسئله، یعنی مسئله بیرون بردن شخصی از درب منزلش به کل قضایاش. الاجود فی هذه المسئله، دو نقطه بذارید، الاقتصار به زمان علی موضع الوفاق، باید اکتفا کنیم بر اینکه اونجایی که همه فقها قبول کردن ما قبول کنیم، بیشتر از اون نمیتونیم قبول. کجا فقها قبول کردن بحث میکنیم. لضعف ادلتهی، به خاطر اینکه میگه ادله این مسئله چیه؟ ضعیفه. فإن فی سند الخبرین من لا تثبت عدالته، که دیروز توضیح دادیم احتمال داره که این من لا تثبت عدالته خود همین به صاحب محمد ابن جعفر باشه در روایت عبدالله ابن میمون، یا محمد ابن فضیل باشه الان تو روایت چی؟ دوم، یا خود عمرو ابن ابی المقدام باشه تو روایت چی؟ دوم، همه رو شامل میشه. ها؟ بیان چه مدرکیه؟ همین دیگه، ما ایراد ما همینه دیگه، بعدا بحث میکنیم جنبندی که یا قبولش دارید یا قبولش ندارید. اگه قبولش ندارید که چه تمسک میکنید، اگه قبولش دارید باز عکس به قدر متیقن میکنیم به خاطر ضعف سند معنا نداره. بله، عکس به قدر متیقن میکنیم به خاطر چی؟ خلاف اصل بودن، اون بحث دیگه ایه. من داریم همین عمدن یکی کی داریم میگیم که بعدا جنبندی کنیم دیگه. شاید مشترکه، یعنی قبلش مشترک باشه. خب نه، از حسین ابن سعید به قبلش دیگه مشترک باشه، یا ایشون طریقایی که طریقای مشترکش هست که از حسین ابن سعید هست رو دیگه تکرار نمی کنه، که تو مشیخه که ذکر می کنه دیگه تکرار نمی کنه. یعنی خواسته که دو نفر داره طریقش فقط. فَإِنَّ فِي سَنَدِ الْخَبَرَيْنِ مَنْ لَا تَثْبُتُ عِدَالَتُهُ وَالْمُشْتَرَكُ، المشترکو باید عطف به من بشه، المشترکو یعنی یا عطف تفسیریه یا بیان مطلب جدیده، المشترکو بین الضعیف و ثقت. نقطه سر خط. البته ما میخواییم بلاست سندی فعلا جمعش کنیم. البته بعضی از فقها ها مانند مرحوم صاحب جواهر در جل 43 صفحه 79 ضعف سندی مذکور را نپذیرفته و می‌فرمایند و ضعف فی السند لو سلم، اینو اول که نمیپذیریم، فی ثانیته لو سلم فی ثانیته، این قید سلمه فی الثانیته، منجبرتون به ما عرفت، یعنی ضعف سندی مذکور به واسطه شهرت فتوایی جبران میگردد. ایشون اوایل بحث ایشالله میگم صورشو، میگه اول میگه وفاقا للمشهور بل ان ظاهر غیر واحد الاجماع علیه بل فی القنیت و نکت نهایت الاجماع علیه ولعله کذال، ظاهرا هم اینجوری هست و انی لم اجد فیه مخالفا الا ابن ادریس. لذا ایشون میگه که ضعف سندی مذکور به واسطه عرضم به حضور شما عمل مشهور چی میشه؟ جبران میشه، چون که مستندشون همین دو تا روایت بوده و در طول تاریخ هم مشهور به این دو تا روایت چیکار کردن؟ عمل کردن. ایراد داری؟ به فتوای دیگه مطابقش فتوا دادن دیگه. شهرت عملی. آره. مطابق شهرت عملی. باید درستش کنه، شهرت عملی. ها؟ نه دیگه، این کسایی که شهرت عملی رو جابر ضعف سند میدونن کاری ندارن به ضعفش در چیه دیگه. اجماع موافقش مخالفش نیست که، ما به اجماع که مستند نشده که، مستند حکم اجماع نبوده که، ما مستند شهرتی کار نداریم. شهرت عملی همینه دیگه، اصلا شده فتوایی رو کار نداریم که. شهرت عملی همینه دیگه، روایتی مورد عمل قرار گرفته، مورد اعراض قرار نگرفته، شهرت عملی جابر ضعف سند میشه دیگه. اینکه قبول اینو میگن دیگه، مثلا مستند معلوم هم میشه دیگه. نمیدونم تو ذهن شما چیه، شما دارید شاید فتوایی چیز میکنه. اجماع هم که داری میگی مستند اجماع نیست، نگفتن که فقها فتوا دادن لیل اجماع، که شما بگی اجماع اجماع مدرکیه. سر مدرک چیکار کنیم؟ بحث کنیم.
اجماع مدرکی با اینکه اجماع عمل
کردن
مدرک هم مشخص شده،
اجماع مدرکی که آقایون مدرک رو بررسی میکنن،
شهرت عملی هم روایت اینجا هست عمل کردن، همه هم عمل نکردن،
همه عمل کردن دیگه. اصلا شهرت عملی دیگه با ضعف کار نداریم که،
اگه همه عمل کنن که میشه اجماع،
کار نمیگن شهرت. اجماع هم که بشه میگن شهرت، تو هم شهرت عملی ما رو بحث کردیم میگن اجماع دیگه، میگن شهرت. خب اجماع میشه شهرت، در شهرت عملی که میگن حد اقلیشو میگن، حد اکثریش هم میشه با شهرت.
حد اکثریش هم میگن جابر نیست،
اگه مدرک اجماع باشه، مدرک اجماع نیست که، مستند حکم اجماع که نیست که، مستند روایت همه آقایون بره بدن. خب مدرک اجماع نیست دیگه، اجماع تقویت کننده یه مدرکه، نه مستند ما اجماع باشه. ببینید یه بار شما میگی این حکم مستندشون اجماع بوده، چون آقایون اجماع داشتن فقها ها فتوا دادن، میگیم این اجماع مدرکش دوتا روایته، ما دیگه با اجماع کار نداریم، میگیم سر دوتا روایت، و چون دوتا روایت رو ما قبول نداریم میذاریمش کنار. اگه اینجوری بگیم همینه دیگه. نه نه، تو تاریخ نگاه میکنه میگن لیل اجماع، لذا میگن این روایت شهرت عملی نداره، میتواند احتمال دارد مدرک اجماع باشد، میگن محتمل المدرکیت. ببینید وقتی شما میرید اگه یقین داشته باشه که مدرک اجماع همینه، مستند آقایون در فتوا اجماع نبوده باشه، نمیگن اجماع مدرکیه، چون به اجماع عمل نشده که، به روایت عمل شده. وقتی به روایت عمل بشه، چون آقایون بهش عمل کردن، میریم سراغ این که آیا شهرت عملی جابر ضعف سند هست یا نیست. یه عده میگن نه، شهرت عملی جابر ضعف سند نیست، به خاطر اینکه آقایونی که عمل کردن، شاید محمد ابن الفضیل و شاید جعفر ابن محمد و ثقه میدونسته، من ثقه نمیدونم. بعضی میگن نه شهرت عملی جابر، بعضی میگن نه شهرت عملی جابر ضعف سنده. مرحوم صاحب جواهر میگه ایراد سندی که وارد میکنن اولا پذیرفته نیست، که اولا پذیرفته نیست الان توضیح بدم مشخص میشه که ایشون رو چی داره بحث میکنه. ثانیا ما شهرت عملی رو جابر میدونیم، پس به لحاظ سند این دو روایت ما مشکلی نداریم. این صورت دلالتش اونم که شما دارید میگه زمانی که اجماع مدرک باشه، اجماع مدرک نیست که، میگه هر جا همین باشه که هر جا همین باشه عمل میکنیم. میگه وقتی ما مراجعه میکنیم مثلا میبینیم که شیخ طوسی گفته لل اجماع، شهید ثانی گفته لل اجماع، شهید ثانی میگه مستند هو ول اصل فی المساله. این دوتا لحاظ حجیت اینه که اجماع باید کاشف از قول معصوم باشه، اجماعی که مدرکی باشه کاشف از قول معصوم دیگه نیست، چون مستندش میشه همین روایتی که هست. این روایت هم در دسترس ماست، بررسیش میکنیم. اما در جایی که اجماع مدرکی نباشد، کاشف از این است که مدرکی بوده است به دست ما نرسیده است. اگر شما اجماع رو حجت دونستی منقول رو بهش عمل میکنی، میشه داخل در زنون. اگر ندونستی هیچی دیگه. شیخ انصاری از جمله کسایی که اجماع منقول به ما هو و اجماع منقول حجت نمیدونست، اجماع منقول محفوف به قرائن حجت میدونست. مثلا اجماع دارن آقایون در طول تاریخ هم شما میگید که این در نزدشون مسلم بوده، یعنی اندک تأملی نکردن، معلوم مطلب واضحه. یا میگی که حتی فقهای قریب به عصر معصوم یا فقهای حاضر در زمان حضور حرفو زدن، یا در زمان نواب اربعه، اینا میشه محفوف به قرائن دیگه. خب تا اینجا این شد که روایت اول و روایت دوم هر دوتا به لحاظ سندی مورد تضعیف واقع شدن. روایت اول یه طریق داشت، روایت دوم سه طریق داشت، به هر سه طریقش مورد خدشه قرار گرفتن. بعضی از فقها ها مثل صاحب جواهر گفتن نه، چون که شهرت عملی داره جابر ضعف سند است، به نظر ما به لحاظ سندی مشکل نداره. نقطه است تکملتون. یه لحظه با هم باشید. حرفی داری؟
طبق کلام صاحب جواهر بالاخره سندش اشکال هست، اما
شهرت عملی جابر ضعف سند دیگه
اشکال هست، ولی اشکال
نه، گفت لو سلمه، یعنی ما حتی ایراد سندی نمیپذیریم. فسانیته لو سلمه، اولا که ما اصلا تضعیفی که شما میگی قبول نداریم، ثانیا بر فرض هم تضعیف شما درست باشه شهرت عملی جابر ضعف سند. دو تا مطلب دیگه. این تکملتون رو در ادامه و فایدتون میتونستم بگم، جداش کردم برای اینکه بحث مراجعه کنید بهتر باشه. ببینید غالب کسانی که به این دو روایت ایراد سندی گرفتن، بحث رو بردن رو خود عمر ابن ابی المقدام. در مورد عمر ابن ابی المقدام بعضی گفتن که مشترک بین سه نفره، یکی عمر ابن ابی المقدام، یکی عمر ابن ابی المقدام، و یکی هم عمر ابن میمون. من نمیخوام این عمر ابن میمون رو وارد بحث کنمش، میخوام این دوتا اولی رو فقط بحث کنم، یعنی میخوام بگم بعدن دیدید ما هم دیدیم، به قول اونایی که شما میخواد برید ما رفتیم، ولی نمیخوام واردش کنم، به نظر مثلا وارد نمیشه، ولی وارد کردن. در خلاصه علامه حلی این عمر ابن ابی المقدام مورد تضعیف قرار گرفته. بعد نقل میکنه که ابن قزائری گفته ما این تضعیف رو قبول نداریم، ثقه. آقایون بحث کردن که اونی که مورد تضعیف قرار گرفته اون عمر ابن ابی المقدامه، اونی که مورد توثیق قرار گرفته این عمر ابن ابی المقدامه، چون عمر با واو میاد، عمر بدون واو میاد در حالت رفع و جر، در حالت نسبیش که مشترکن. ولی آقای شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضر الفقید تصریح میکنه که این عمر ابن ابی المقدام این همین ثابت ابن هرمز حداد هست که راوی معروفی بوده، مورد ثقه هست و شکی درش نیست. بعضی ها به همین تصریح شیخ صدوق اعتماد کردن و این ابل مقدام رو این شخص گرفتن و شخص مورد ثقه هم هست. لذا شاید لو سلمه مثل صاحب جواهر اشاره به همین بحث داشته باشه، که یعنی ما اصلا قبول نداریم که این روایت ضعیف باشد به خاطر راویش که چی باشه؟ مضاف بر این که تشخیص دیگه، مضاف بر این که اصلا شخصی به تعبیر آقای خویی به عنوان عمر ابن ابل مقدام در تاریخ نبوده. این معلومه که در نوشته اشتباه شده. متوجه شد چجوری شد؟ یعنی چنین شخصی در تاریخ اصلا ثابت نشده است. به خاطر همین جهلش، مثل در خلاصه علامه اومده، به خاطر همین مجهول بودنه. مجهوله دیگه، نمیشتسته میشه تضعیف دیگه.
تو هم مبنای علامه این بود که اگر نه جهلی داشتی نه رفیر حسن زن داشت و
دانونم کجا مبنش این بود؟ همونجا برو پیداشو بیار فردا رو در مبنش این بود. من نخوندم، بعد بیاری ببینیم چی هسته چی میگه. بیارش اینجا تو مشکلی نداریم دیگه. خب همینو میخوام بگیم دیگه، ما هم تکملتون بگیم تقویت این لو سلمه صاحب جواهر میخوام توضیح بده. نه کسی تضعیف نکرده، هر کس هم داره به خلاصه علامه مستند. حالا ما یه اشاره کردیم،
یعنی رجالی که بعد 400 سال بعد میاد میتونه یک افرادی رو اضافه کنه.
رجالی اضافه نکرد کسی رو که،
ما میگیم رجال نجاشی و
شیخ طوسی و اینا، اضافه نکرد، میگم هر کی گرفت. آقای خویی داره میگه چنین شخصی در طول تاریخ نبوده، لذا کسی هم که تون عبارت ها گرفته از مرحوم علامه و دیگری گرفته، اونم در حقیقت همون عمر ابن ابل مقدام نبوده، عمرو ابن ابل مقدام بوده، تو ضبط واو افتاده. لذا ما یه شخص داریم، مثلا دو شخص نداریم. بعضی گفتن که عمر ابن ابل مقدام ابن حرم با هد و چشم. آقای خوبی میگم چه کسی ما نداریم که این مثل ابن حرم دیگری بعضی وقتا کنیه شونه، مثلا یه نفر سه تا کنیه داشته. بذار میخوام بگیم که یعنی میخوام بگه در مورد این راوی شکی نیست. بنویسید بذارید تکملتون. بذارید غالبا فقها روایت دوم را به جهت راوی آن، یعنی عمر ابن ابل مقدام، مورد تضعیف قرار داده اند. و در مورد او گفته اند ایشان مشترک است بین عمر ابن ابل مقدام و عمر ابن ابل مقدام، لذا مشترک است بین ضعیف و ثقه. و بعضی هم در جهت تضعیف او به بیان علامه حلی در الخلاصه تمسک نموده اند که فرموده است عمر ابن ثابت ابن هرم بیگول ابو المقدام الحداد، چند نقطه بذار معرفیش میکنن، ضعیف جدا قاله ابن الغزائری، و قال فی کتابه الاخر. میگه ابن غزائری هم دو تا حرف متناقض زده، با تو کتاب دیگهش توصیقش کرده. قال فی کتابه الاخر عمرو ابن، باشید، عمر ابن ابی المقدام چند نقطه بذارید، تعنو علیه من جهتن و لیس اندی کما زعمو، و هو ثقتون نقطه سر خط محقق خویی در معجم و رجال الحدیث جلد 14 صفحه 20 بعد از نقل مطلب مذکور از مرحوم علامه می‌فرمایند و قال فی القسم الاول، میگه تو قسمت دوم کتابش حرفا رو زده بود، تو قسمت اول کتاب یه چیز دیگه گفته. و قال فی القسم الاول، چند نقطه بذارید، عمرو ابن ابی المقدام چند نقطه بذارید، لعل الذی وثقه ابن الغزائری، و سپس می‌فرماید اقول کلام العلامته کالصریح فی مغایرت عمر ابی المقدام ابن هرم مع عمر ابن ابی المقدام داخل پرانتز ثابت ابن هرمز، فلو صح ما ذکرهو فعمر و ابو المقدام مجهولون. نقطه خلاصه این که ایشان می‌فرمایند با مراجعه به بیان مرحوم علامه در الخلاصه در میابیم که عمر ابن ابوالمقدام که شخصی مجهول میباشد، غیر از عمر ابن ابوالمقدام است که فردی موثق می باشد. لذا مطابق بیان مذکور، روایت ما نحنفی به لحاظ راوی آن، یعنی عمرو بن ابوالمقدام، ضعفی نداشته و موثق می باشد. و شاید به همین جهت بوده است که مرحوم شیخ صدوق در بیان طرق روایاتی که از عمر بن ابوالمقدام نقل می نماید، در پایان می فرماید و اسم ابوالمقدام ثابت ابن هرمز الحداد. لذا روایت مذکور به لحاظ سندی مشکلی ندارد و شاید به همین جهت صاحب جواهر فرمودند و ضعف فی السند لو سلم فی الثانیه، یعنی ما ضعف سندی را نسبت به روایت دوم نمیپذیریم. خب متوجه شدید؟ من حرم نشسته بودم، این آقای سید مشتبای سید آتشی اومد گفت که این درس فقه چیکار کنیم و هرچی درس میریم اینجوری هست. تو گفتم درس کی رفتید؟ گفت آقای فلانی رفتی. گفتم این درس خب ایرادش اینه. گفت فلانی رفتی. گفتم ایرادش اینه. گفتم درس فلانی هم حالا برو. بعد خلاصه میگه به نظر شما ما چیکار کنیم تو فقه؟ گفتم کسی که میخواد فقه بخونه اول باید بتونه تحریر محل بحث کنه. هر چی که الان دارید شما میخونید تا امروز که تمام نشده دقیقا مربوط به تحریر محل بحثه، یعنی بحثی در تاریخ مطرح شده و اون بحث این است که آقایون گفتن اگر شخص دیگری را در خونش صدا بزنه به خودش ببره، این بنده خدا برنگرده او ضامن است. صور و حالاتی که گفتیم باز جهت اشراف به محل بحثه. اقوال فقها را گفتیم جهت اشراف به محل بحثه. مستند بحث گفتیم باز در جهت اشراف به محل بحثه. سند روایت رو بررسی کردیم، نکته دومی که بهش گفتم همین بود. گفتم سند روایت رو اگه بررسی، مستند حکم اگر بگه باید دلالتش خوب تشریح کنه، نه اینکه ما دیروز مثلا بحث داریم استاد میگه در بعضی از روایات آمده است که اسم اهل بیت در قرآن آمده ولی حذف شده. اولین روایت ولایت علی ابن ابی طالب مکتوبتون فی صحف الانبیا، الان این داره میگه اسمش بوده هست شده ولایت و اولوالامر ولایت، هی ما گفتیم آقا این که نشد که، میگفت نه ولایتش بوده اسمش هم بوده دیگه. روایت دوم بدتر روایت اول. آقای خویی آورده ها، گفتن خب شما دارید خودتون نقل میکنید، یه بار میگید آقای خویی میگوید، اشکال نداره ما مینویسیم بعد نقدش میکنیم، دارید خودت میگی بعد میخوای نقدش هم بکنی، خودت داری میگی که باید استدلال بسازه با مدعی گفته میشه. در بحثای رجالی هم برای من الان کاری نداره که بیام اینجا بشینم یک جلسه دو جلسه یه بحثی رو مطرح کنیم که نجاشی در مورد عمرو بن ابوالمقدام چی گفت، نمیدونم فلانی چی گفت، مامقانی چی گفت، فلانی، همینجوری بگیم، این فایده نداره. تو بحث رجالی باید نقم زده بشه و به اون نتیجه رجالی رسیده بشه. حالا دیگه حول قضیه هرچی دلشان خواست گفتن بگن، هرچی دل تنگشان خواست گفتن. اونی که مهمه اینه که عمرو بن ابوالمقدام اگر ثابت بن هرمز باشه یک شخص مطرحیه، از امام صادق روایت زیاد نقل کرده، مورد سقم هست، در موردش هم بحثی نیست. اما اگر ندونیم که این عمرو بن ابوالمقدام بن هرم هست یا هرمز هست، بله مجهول است. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اولا که اون عمر نیست، عمره، اصلا عمر نیست. ثانیا که اون مجهوله. ثالثا که احتمال داره که این همین بوده که معروف به ابوالمقدام واوش افتاده، مضاف بر اینکه یکی مثل شیخ صدوق تصریح میکنه که اون روایتایی که من دارم نقل میکنم از ابوالمقدام، منظور من ثابت ابن چیه؟ هرمزه. و ما این روایت رو میتونیم از طریق صدوق بگیریم. در طریق صدوق محمد ابن فضیلم نبود، در طریق صدوق ارسالم وجود نداشت. لذا تا تای بحث بنویسید نتیجه آن که به نظر میرسد، این از تکمله جداش کنه جز وای لعات بر، به نظر میرسد روایت مذکور همانطور که صاحب جواهر نیز تصریح نموده اند، به لحاظ سند مشکلی نداشته و قابل استناد می باشد. نقطه، چون برف می باره ما این مسیر بخواییم بریم تا برسیم مؤسسه خیلی طول می کشه، روزهای دیگه خیلی تون می رفت. فقط یه نقطه، انشالله ما جلسه فردا میگیم که اما به لحاظ دلالت، درسته؟ نکاتی مطرح شده است، هم مرحوم شهید ثانی گفته، هم صاحب جواهر گفته، دیگران گفتن، این نکاتی که لازمه تو دلالتش هم بگیم، بعد که تموم شد باید وارد فرو بشیم. الان سند تموم شد، دلالت روایات بحثه که انشالله بحث میکنیم که چه ایرادایی هست. شماره بندی 1 2 3 4 پشت سر هم دیگه بحث میکنیم، بعد وارد فرو میشیم، بعد فرو وارد تطبیق قانون مجازات میشیم، بعد جنبندی و نتیجه گیری نهایی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.